با خدا پیوست و یک لحظه در خود نیستی، گه در آتش گه به سنگر گاه در خون زیستی، تندری توفان قهری نار خشمی کیستی، آبسی حری حبیبی قاسمی هان کیستی، دل گرفتن از منال و منزل و بستر خوش است، از نمیدان کردن و لبیک بر رهبر خوش است، با سپای کربلا آزاد کردن کربلا را، بوسه بر قبر حسین با دیرگان سر خوش است.
سازمان بسیج هنرمندان استان آذربایجان شرقی تقدیم می کند. اولین فرمانده،
نادر برپور از چهره‌های ناشناخته و گمنام دوران دفاع مقدس است. این را خاطرات دوستان، همرزمان و اعضای خانواده اش به ما می‌گوید. 30 سال از به اسارت رفتن و البته شهادت او می‌گذرد و این اولین مجموعه مستقل درباره اولین فرمانده نیروی آذربایجانی در جبهه هاست. هرچند درباره عظمت مردی چون نادر برپور بسیار ناچیز به نظر می رسد. بخشی از مطالب این کتاب حاصل تلاش ستاد یادواره شهدای منطقه مارالانه تبریز است. برادر ناصر یاری چیزهایی بر آنها افسود و با بزرگواری تمام در اختیار معاونت ادبیات و انتشارات اداری کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قرار داد. از او هم سپاسگزاری. اگرچه اسارت زودهنگام نادر برپور فرصت نداد آنگونه که باید و شاید استعداد و توان نظامی و مدیریتی خود را در جنگ نشان دهد و شناخته شود، اما در همان مدت کم نامش در جبهه‌ها پرآوازه شد. این را خاطرات رزمندگان اولین کاروان آذربایجانی‌ها به ما می‌گوید. سخن آخر این که نام نادر برپور را باید در ردیف نام مردان بلند آوازه‌ای همچون علی تجلایی، مرتضی یاغچیان، حسن شفیزاده و سایر شهیدان نوشت و بر آن افتخار کرد. سطر سطر این کتاب برای ما از حماسه های مردی می گوید که با وجود همه کارهای بزرگی که کرده است، همچنان گمنام و ناشناخته باقی مانده است. کتاب اولین های دفاع مقدس 8 ساله ملت مسلمان ایران در برابر جنگ تحمیلی رژیم بسی عراق هنوز نانوشته های فراوانی دارد و شاید یکی از این نانوشته ها نام این جوان ریزنقش تبریزی نادر برپور است. او در تیر ماه 1358 عضو سپاه پاسداران شد. به خاطر برخورداری از آمادگی جسمانی مناسب که روزگاری از رزمیکاران جوان و برجسته تبریز به شمار می رفت، فرماندهی گروه ضربت سپاه تبریز به او سپرده شد. مدتی در کردستان یعنی سایندج به فرماندهی شهید محمد سلمانی با ضد انقلاب جنگید و در عملیات آزادسازی بوکان شرکت کرد. اما به دلایلی این عملیات متوقف شد. مرداد ماه 59 به همراه علی تجلایی، اصغر رهبری، کریم مسافری و مرتضی یاغچیان و چند شهید عزیز دیگر برای گذراندن اولین دوره چتربازی به شیراز رفت. این دوره بعدها به خاطر حضور پررنگ نادر برپور در طول آموزش به نام او نامگذاری شد. روزهای پایانی دوره بود که جنگ تحمیلی عراق علیه کشورمان شروع شد و نادر به تبریز بازگشت. در سپاه تبریز از پاسدارانی که داوطلب رفتن به جبهه بودند اسم نویسی می شد. نادر هم با وجود مشکلات فراوان از جمله بیماری پدرش ثبت نام کرد. درست یک هفته بعد از آغاز جنگ و در ششم مهر ماه 1359 اولین گروه از پاسداران تبریز راهی جبهه های جنوب شد. رحمان دادمان فرمانده سپاه تبریز در حیات ساختمان عملیات سپاه برای نیروهایی که به جبهه می رفتند صحبت کرد و نادر برپور را فرمانده اولین گروه از رزمندگان آذربایجانی معرفی نمود. نیروهای سپاه تبریز ابتدا به جبهه فارسیات و بعد هم سوسنگرد رفتند. آنها توانستند در مقابل دشمن مقاومت خوبی از خود نشان دهند و جلوی پیشرفت متجاوزان را بگیرند. نادر برپور در دوم آبان ماه 1359 به همراه دو تن از همرزمانش یعنی دکتر سید جلال میر نورانی و شهید احمد گلچین به هنگام شناسایی مواضع دشمن در اطراف پل سابله به اسارت نیروهای عراقی درآمدند. تا مرداد ماه سال 69 از زنده بودن یا شهید شدن نادر هیچ خبری وجود نداشت. وقتی آزادگان سرافراز از اسارتگاه‌های رژیم بعثی عراق به میهن اسلامی‌مان برگشتند، سید جلال میر نورانی پرده از راز سر به مهری برداشت که 10 سال تمام بر همه پوشیده مانده بود. او گفت تا لحظه اسارت با هم بودیم، اما بعد از آن ما را از هم جدا کردند و نادر را تا پایان اسارتم ندیدم. بیشتر از این چیزی در موردش نمی دانم. به این شکل سرنوشت نادر باز هم در حاله ای از ابهام فرو ماند. تا اینکه در فروردین 1383 و درست پس از 24 سال شهادت نادر برپور، اولین فرمانده نیروهای آذربایجانی در جبهه‌های جنگ تحمیلی به دست نیروهای بعثی عراق را ستاد فرماندهی کل قوا اعلام و تایید نمود. اما جنازه اش هیچ وقت به دست خانواده اش نیامد. کتاب اولین فرمانده می‌کوشد ناگفته‌هایی از زندگی سراسر حماسه و ایثار این فرمانده گمنام دفاع مقدس را از تولد تا شهادت بازگو کند. در این کتاب با یکی دیگر از اولین‌های دفاع مقدس آشنا می‌شویم. اولین و کم سن و سال ترین رزمنده شهید آذربایجانی و شاید هم دفاع مقدس، شهید علیرضا باروقی. نادر برپور 8 مهر ماه 1338 در خانواده مذهبی و متدین در محله مارالان، یکی از محلات قدیمی تبریز، چشم به جهان گشود. او سومین پسر خانواده بود و با شیرین زبانی هایش توجه همه را به خود جلب می کرد. وقتی لب به سخن می گشود، شادی و نشاط در خانه موج می زد. نادر دومین بهار زندگیش را تجربه می کرد که از بد حادثه مادرش مریض شد و در رخت خواب بیماری افتاد. با وخیمتر شدن حال مادر، شادی هم در خانواده روز به روز رنگ می باخت. طولی نکشید که مادر رخ در نقاب خاک کشید. او در لحظات آخر عمرش وصیت کرد: مواظب نادر باشید، بچه‌ام را خوب تربیت کنید. همین وصیت مادر مرحوم گوهر خانم آویزه گوش خانواده شد، به طوری که از 9 سالگی با راهنمایی و تشویق پدر و داییش مرحوم حجت الاسلام حاج میرزا حسین گاودار حامدی خواندن نماز را شروع کرد و خیلی زود پایش به مسجد و هیئات حسینی باز شد. پدرش مرحوم اسد آقا از اینکه نادر را طبق وصیت مادرش به بار آورده بود همیشه در دل احساس رضایت می کرد. کوچه پس کوچه های محله مارالان یعنی شهید منتظری فعلی شاهد بزرگ شدن نوجوان پر جنب و جوشی بود که در هر کاری بر همسن و سالانش سبقت می گرفت. او به سال 1347 در دبستان دهقان شروع به تحصیل کرد. عشق و علاقه به سرور و سالار شهیدان و ائمه معصومین علیهم السلام روز به روز در وجود نادر نوجوان شعله ور می شد و از او یک جوان مذهبی به بار می آورد. کار تا جایی پیش رفت که در سال 1350 موکب انتظاریون حضرت ولیعصر عجل الله فرجه الشریف محله مارالان به همت او و دوستان نوجوانش پا گرفت. آنها با پول تو جیبی های خودشان هیئت را اداره می کردند. برادرش ناصر کم و بیش در هیئت نوحه می‌خواند و مرحوم حاج علی اکبر قاسمیان خجسته مداح هیئت هوایش را داشت و کتاب‌های نوحه در اختیارش قرار می‌داد. ناصر یک بار گفت: حاجی، نوحه‌هایی که در هیئت می‌خونی تو این کتاب‌ها نیست. برگشت گفت: آنها رو وقتی می‌خونم باید یادداشت کنید. آنها در هیچ کتابی پیدا نمی شوند. بعد از آن تند تند می نوشت. نادر هم با اینکه خودش نوحه خوان نبود، اما آنچه نوحه خوانها می خواندند در کاغذ می نوشت و با خودش زمزمه می کرد. بسیاری از نوحه ها را از حفظ داشت.
گاهی وقتا از کاراش دچار حیرت می شدم. مذهبی بودن تو روح و روان اون ریشه داشت و تو کاراش ریا نبود. از یک نوع آرامش درونی برخوردار بود. هر وقت به خونه ما می اومد به دختر 4 سالم می گفت: اگه چادر سرت کنی و نماز بخونی دایی برات هدیه می خره ها. به این شکل دختر 4 سالم را که هنوز به سن تکلیف نرسیده بود تشویق به انجام واجبات می کرد. مادرمون که فوت شد من در حقش مادری کردم. دوران تحصیل دانش آموز درس خونی بود. تو کنار درس و مشق دوست داشت کار کنه و کمک حال خانواده باشه. تو کارای خونه هم کمک فراوونی به من میکرد.
نادر رنج بیمادری را در سایه پدری مسئولیت پذیر و زحمتکش، خواهری مهربون و برادران دلسوز خود سپری می کرد و با شور و شوق به درس و مشق ادامه می داد. اما انگار تقدیر چیز دیگه ای رقم زده بود و چرخ بازیگر بازی‌های زیادی داشت که هنوز به کسی رو نکرده بود. سال 1353 نادر وارد مدرسه راهنمایی بد شد و در همین سال بود که این بار پدر در بستر بیماری خوابید و امرار معاش خانواده با مشکل روبرو شد. نادر درس و مشق خودش رو در همون اول راهنمایی ول کرد و در یک کارگاه قالی‌بافی مشغول به کار شد. پس از مدتی به آلومینیوم کاری روی آورد. با این حال در کنار کار و تلاش و کمک به خانواده از ادامه تحصیل هم غفلت نورزید و در کلاس‌های شبانه مدرسه بدر ثبت نام کرد. همیشه کارهای سخت و پرمشقت رو قبول می کرد. قدرت بدنی فوق‌العاده‌اش اجازه هر کاری رو به او می داد. در قالی‌بافی دوام نیاورد. رفت آلومینیوم کار شد. تازه در اونجا هم کارهای سنگین رو بر عهده می گرفت. کارهایی که هیچ کسی قبول نمی کرد و زمین می موند. در اون سالها نمای ساختمانهای تازه احداث را با آلومینیوم کار می کردند. حالا هم در تبریز چند ساختمان با نمای آلومینیوم سرپا هستش. هر استاد کاری قبول نمی کرد. داربست به شکل و شمایل امروزی نبود. خودمون یه چیزایی میبستیم و میرفتیم روی اون کار میکردیم. نادر داوطلب این نوع کارهای متحورانه و دلهور آور بود. کارهایی رو دوست داشت بکنه که همه نمیتونستند. کاری که ما از عهده‌اش بر نمیومدیم او به سرانجام میرسوند. فقط کافی بود نوک انگشت پاش رو به یک شاخه درخت یا یک آجر پاره‌ای بند کنه و کارهاش رو انجام بده. هر جا که کاری پیش نمی رفت، نگاه ها برمی گشت سمت او. دوره ابتدایی که تمام شد، با هم در دوره راهنمایی ثبت نام کردیم. اما امان از روزی که روزگار با آدم چپ بیافته. پدرمون مریض شد و دستمون تنگ. نادر یک سال از من بزرگتر بود. رفت که در مدرسه شبونه درس بخونه. او از صبح تا عصر کار میکرد و بعد میرفت مدرسه. من هم از مدرسه برمیگشتم مغازه. به این شکل هر کدوممون سعی میکردیم باری از مشکلات خانواده رو بر دوش بکشیم. فشار زندگی و مشقت تأمین حداقل معاش در آن روزگار از طرفی و فاصله طبقاتی بی‌بندوباری و بی‌عدالتی از طرف دیگر نادر را به شدت از لحاظ روحی می‌آزرد. اوضاع اجتماعی آن دوران که با آموزه‌ها و تربیت دینی مغایرت داشت نسبت به عوامل انحطاط جامعه به خصوص عامل اصلی آن رژیم فاسد پهلوی کینه و نفرت عمیقی را در دل نادر ریشه دواند. او عاشق کمک به فقرا و مستمندان بود. تا جایی که در توان داشت کمکشان می کرد و در مقابل زورگویان ایستادگی می کرد و از مظلومین دفاع. حوالی سالهای 1351 الی 52 کوی ولیعصر تبریز تازه پا می گرفت و عمدتاً ثروتمندان و مرفهان شهر در آن منطقه خوش آب و هوا مشغول ساخت و ساز بودند. ما هم که آلومینیوم کار بودیم می رفتیم در ساختمانهای تازه احداث مردم کار می کردیم. راه دور بود و مسیر مارالان ولیعصر را بیشتر وقتها با دوچرخه رفت و آمد می کردیم. گاهی وقتها هم با پای پیاده. در یکی از روزها موقع عصر از سر کار بر می گشتیم که خانواده جلوی خونشون ایستاده بودند و می گفتند و می خندیدند. کنارشون دو تا سگ هم وجود داشت، یکی کوچیک و دیگری بزرگ. پسر خانواده که ما رو دید، سگ بزرگ رو تحریک کرد و سگ حمله ور شد به طرف ما. سر جامون چشم در چشم سگ ایستادیم. مرتب پارس می کرد اما جلو نمی اومد. اعضای خانواده هم پرهر می خندیدند و مشتاق بودند سگ به ما آسیب برسونه تا عیش آنها کامل بشه. ما که حرکتی نکردیم سگ تا حدی آرام شد. باز همان جوانک دست بردار نبود. هی با ادا و اطفار سگ را تحریک می کرد. سگ این بار از پشت سر به ما هجوم آورد. اگر یک لحظه غفلت می کردیم غافلگیرمون می کرد. نادر چنان ضربه‌ای به پهلوی سگ خوابوند که صدای دلخراشی بیرون داد و چند متر پرت شد اون طرفتر. تقلا کرد بلند بشه اما نتونست. نادر با وجود همه زرنگی و جسارتش دل رعوفی داشت و هیچ وقت دنبال آزار و اذیت کسی نبود. رفت نشست بالا سر سگ بیچاره. قیافش نشون میداد که ناراحته. پسر خانواده که باعث و بانی این کار شده بود آدم پررویی بود. گفت به خاطر این کار از شما شکایت میکنم. نادر گفت هر غلطی دلت خواست برو بکن. وقتی دید که حریف نادر نمی شود راهش را کشید و رفت. اما نادر چند دقیقه بالا سر سگ بود. دست نوازش به سرش می کشید. از آن روز به بعد نادر هر چی می خورد مقداری از سهم خودش را نگه می داشت. موقع عبور از اونجا می انداخت جلوی سگ. می خواست از دل حیوان در بیاره. تا مدت‌ها هر وقت ما رو از دور می‌دید ناآرام نشون می‌داد. انگاری می‌خواست یه مطلبی رو بفهمونه. با خودم می‌گفتم این حیوان با این کاراش می‌خواد بگه بخشیدمت. ناراحت نباش. خانه ما در خیابان مارالان توی طرح شهرداری قرار گرفت و مجبور شدیم به خیابان حافظ نقل مکان کنیم. منزل نو نیاز به تعمیرات جزئی داشت که قرار شد خودمون دستی به سر و روش بکشیم. قادر فرغونو برداشت، رفت که گچ و سیمان بخره. طولی نکشید که اشک ریزان برگشت. پرسیدیم چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ گفت پسر گچ فروش دعوام کرد که کمتر از یک کیسه نمیفروشیم. کیسه رو انداخت داخل فرغون و گفت بردارو ببر. من هم نتونستم بیارم. می گفت و گریه می کرد. حرف قادر تمام نشده بود که نادر تند و تیز از در بیرون رفت. پدرم گفت برو دنبالش. نادر داشت با پسر گچ فروش حرف می زد. من هم به پدرش گفتم شما بزرگتری کن به پسرت بگو کوتاه بیاد. و من هم برادرم رو آروم کنم. دیدم که اینا اصلا حرف حساب حالیشون نیست. رفته رفته تعدادشون هم زیادتر می شدن. در خیابان حافظ برای خودشون قدرتی بودن. در همین حال که من سعی می کردم اوضاع رو آروم کنم، پدر گچ فروش آتش بیار معرکه شده بود و برای ما شاخه و شونه می کشید. پسر گچ فروش با یک چوب دستی کلفت و بزرگ مثل دسته بیل حمله ور شد به طرف نادر. من می دونستم که اینا حریف برادرم نمی شوند. به این خاطر نمی خواستم دعوا و درگیری پیش بیاد. نادر ضربه محکمی به سینه پسر زد و پرت شد رو کیسه سیمان ها. پسر دوم گچ فروش چوب رو برداشت و خواست نادر رو بزنه. ساعد دستش رو سپر کرد و چوب از وسط دو نیم شد و با ضربه دیگه‌ای اون هم نقش زمین شد. نادر همینطور چند نفری رو زد. حساب دستشون اومد که حریف این جوان نمی شوند. یک لحظه گچ فروش از این رو به اون رو شد. به التماس افتاد که دعوا نکنید. نادر رو آروم کرده و برگشتیم خونه. اون از همون دوران نوجوانی از آمادگی جسمی خوبی برخوردار بود و بدن ورزیده‌ای داشت. ژیمناستیک و کاراته رشته‌های مورد علاقه‌اش بودند. در کلاس‌های رزمی باغ شمال تبریز شرکت کرد و خیلی زود استعداد ذاتی خودش رو نشون داد. اما با وجود پیشرفت سری در ورزش حاضر نشد در هیچ مسابقه‌ای شرکت بکنه. وقتی دوستاش انتقاد می‌کردن که با این آمادگی چرا در هیچ مسابقه‌ای شرکت نمی‌کنی؟ می‌گفت من برای کار دیگه‌ای ساخته شدم. قهرمانی و مقام و جایزه برام اهمیتی نداره. این کارها مجابم نمی‌کنه. ورزش از نادر به یادگار مونده و یک امر موروثی شده. در ورزش‌های رزمی مهارت کافی داشت و در حد یک ورزشکار حرفه‌ای بود، اما خودش رو مطرح نکرد. ۲۹ بهمن ماه سال 56 در تبریز مجلس اربعین شهدای 19 دی به قیام تاریخی تبدیل شد و انقلاب اسلامی را جرقه زد. نادر نیز از جمله جوانان پرشور و جانبرکفی بود که در این روز به ندای پیر و مراد خود امام خمینی رحمت الله علیه لبیک گفت و به مقابله با رژیم ستمشاهی برخاست. از جمله افراد فعال و پرتلاش در مسجد میانه و چهار سوق محله مارالان بود. او دیگر یک جوان انقلابی به شمار می رفت که اهداف والایی را در سر می پروروند و آرام و قرار نداشت. روز به روز جرقه های انقلاب شعله ورتر می شد و نادر به طور مداوم و جدی در مسجد شعبان تبریز یعنی پایگاه انقلاب حضور می یافت و از رهنمودهای هدایتگر نهضت و نماینده امام خمینی رحمت الله علیه در تبریز آیت الله قاضی طباطبایی و روحانیت مبارز بهره مند می شد. در تظاهرات و درگیری‌های انقلاب با ماموران ستمشاهی و همدوش با دوستانش مثل یعقوب آذرآبادی حق و چند تن دیگر شرکت می‌کردند و ماموران مزدور رژیم طاغوت را به تنگ می‌آوردند. نادر پای ثابت سخنرانی‌های آیت الله قاضی طباطبایی بود. اون موقع خیلی کوچیک بودم و تو مغازه کمکش می‌کردم. به من می‌گفت اینجا باش، من زود برمیگردم. میرفت مسجد شعبان و چند جای دیگه با اینکه چیزی به زبان نمی‌آورد، اما از بس از این و اون می‌شنیدم وقتی می‌گفت من باید یه جایی برم و بیام، خودم حدس می‌زدم داره کجا میره. نادر 3 سال از ناصر کوچیک‌تر بود. در دوره راهنمایی این دو به خاطر فشار مالی مجبور شدند شبانه درس بخونند و روزها رو کار بکنند. با این حال نمرات خوبی می‌گرفتند. با شروع انقلاب در تبریز در 29 بهمن 56 نادر رو کمتر می‌دیدیم. من در ارتش خدمت می‌کردم و پدرمون که یک فرد نظامی و منظم بود دوست داشت همه به موقع تو خونه باشن. اما نادر و ناصر شبها دیر به خونه می اومدند. نسبت به دیر اومدنشون حساس شدم. فهمیدم به جلسات مذهبی و انقلابی دارن میرن. دیر اومدناشون و دیر رفتناشون طولانی شده بود. شبها ساعت 3 بعد نیمه شب هراسان خودشون رو به خونه می رسوندن. می پرسیدم تا این موقع شب کجا بودین شما؟ می گفتن مسجد شعبان. می گفتم اشکالی نداره، هر کجا خواستید بریم، ولی پدرمون مریضه، مواظب باشین. مواظب باشین اون متوجه چیزی نشه. تا پیروزی انقلاب در 22 بهمن 57 در تمامی صحنه‌های انقلاب شرکت داشتند. رمضان سال 57 خورشیدی، روزهای اوج درگیری مردم با ماموران ستم شاهی به شمار می رفت. خبر محاصره های گروهی از مبارزان تبریزی در داخل بازار دهان به دهان می گشت و خون مردم روزدار رو به جوش می آورد. هر کس خبردار می شد، خودش رو به بازار می رسوند و از باب شکستن محاصره بر می اومد. اما ورودی های بازار رو ماموران شهربانی به شدت کنترل می کردند و اجازه ورود و خروج به کسی نمی دادند. هر لحظه حلقه محاصره تنگ تر می شد. همه در تپ و تاپ ورود به بازار بودند. نادر هم که جریان رو شنید با دوستانش در مسجد، یعنی شهید مطهری فعلی، خیابان دارایی جمع شدند. نماز ظهر و عصر رو به جماعت خوندند و سپس برای رهایی مبارزان از دست ماموران چاره اندیشی کردند. هر کدوم چیزی می گفت. یکی می گفت باید منتظر اقدامات داخل بازار باشیم. یکی دیگه می گفت با دست خالی که نمیشه داخل بازار رفت. اون یکی می گفت شاید ماموران به خاطر ماه رمضون دست از سرشون برداشتن. نادر رو به دوستاش کرد و گفت من تا جایی که می دونم درگیری داخل بازار شدید و خونین بوده. بنابراین آنها مردم رو رها نمی کنن. اما خوشبختانه بیشتر ماموران مسلح نیستن و فقط باتوم دارن. بنابراین می تونیم از پسشون بر بیاییم. با این توضیحات دیگه نمیتونیم دست رو دست بگذاریم و بنشینیم که ماموران شرشون کم بشه. حالا با توکل به خدا از مسجد بیرون میزنیم و میریم به طرف بازار پنبه فروشان. از اونجا میتونیم محاصره رو بشکنیم و وارد بازار بشیم. دیگه کسی رو حرف اون حرفی نزد. همه جوان بودند و سر پرشوری داشتند. اونها حاضر بودند برای انقلاب و امام رحمت الله حتی جونشون رو هم بدن. ماموران شهربانی ورودی بازار رو مسدود کرده و نمیذاشتن کسی وارد یا از اونجا خارج بشه. نادر و دوستانش در مقابل نیروهای امنیتی صف آرایی کردن. مامورها فهمیدن که این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست. آشنایی نادر با ورزش‌های رزمی در خیلی جاها گره‌گشا بوده که یکی هم اینجا بود. اون به تنهایی با چند مأمور در بیرون بازار درگیر شد و چند ضربه کاری به اونها وارد کرد. حرکات جسورانه او دوستانش رو نیز به وجد می آورد و لحظه به لحظه عرصه رو بر مأموران تنگ و تنگ‌تر می کردن. مامورانی که با نادر درگیر بودند، حواسشون اصلاً به ورودی بازار نبود. جلیل فیض‌الله زاده، یکی از جوانان انقلابی، متوجه غفلت پاسبانها شد. معطل نکرد، به سرعت دوید وارد بازار شد. پاسبانها ترسیده بودند. با ورود فیض‌الله زاده به بازار، مامورها فهمیدند که دیگه حریف این جوانان انقلابی نمیتونن بشن. چند دقیقه بعد که از داخل بازار صدای مردم انقلابی به گوش می رسید، یکی دیگه از مامورا از دست مردم رها شد و پا به فرار گذاشت. نادر هم در پی اون رفت. با فرار یکی از مامورها بقیه پاسبانا هم ورودی بازار پنبه فروشان رو رها کردند و از ترس جونشون رو برداشتند و از جلوی مردم خشمگین و انقلابی گریختند. با ورود تعدادی از جوانان انقلابی به داخل بازار، صدای تکبیرشان به نشانه پیروزی همه جا پیچید. کسانی که در محاصره بودند، در حالی که شعار مرگ بر شاه و درود بر خمینی سر داده بودند، بیرون اومدند. درگیری‌های اون روز داخل بازار خونین بود. سقف بازار سنتی تبریز سوراخ‌هایی برای رفت و آمد هوا داره. کسانی که در پشت بام بازار قایم شده بودند، با سنگ بزرگی زده بودند، یکی از پاسبانها رو کشته بودند. و خونش پاشیده شده بود به کف بازار. بعد سنگ رو با تناب آویزون کرده بودند و نوشته بودند این سنگ قاتل فلان ماموره. همه ی فعالیت های ما علیه رژیم ستمشاهی مدیون سید ایوب موسوی کماری بود. سید با دوچرخه کرسیش شهر رو زیر پا میذاشت و عکس ها، نوارهای سخنرانی و اعلامی های امام خمینی را به ما میرسوند. زیاد هم پاپیچش نمی شدیم که از کجا میاره. با پول تو جیبی هامون از اعلامیه ها کپی می گرفتیم. در مسجد دور هم می نشستیم و برای خودمون کار تعریف می کردیم. برای تکثیر اعلامیه ها برنامه ریزی داشتیم. اما مهمترین بخش کار توزیع اعلامیه ها بود که نادر مسئولیتش را به عهده داشت. هر یک از ما را به نقطه ای از شهر می فرستاد. شیوه های گوناگونی کار می گرفتیم. بیشتر مواقع هنگام اقامه نماز جماعت به مساجد مراجعه می کردیم که کسی ما رو نبینه. اعلامیه ها رو می زاشتیم تو جامهری. اگر هم نبود همینطوری می انداختیم داخل مسجد و پشت سرمون رو هم نگاه نمی کردیم. سید ایوب یک بار به دست ماموران دستگیر شد. مدتی کارهای ما لنگ بود و وقتی که آزاد شد دوباره فعالیت هامون از سر گرفته شد. روز 22 بهمن 57 کلانتری شش تبریز در نزدیکی ترمینال شهر در مقابل مردم انقلابی و خشمگین مقاومت سرسختانه ای از خود نشون می داد. با تیراندازی های بی امان اجازه نمی دادند که کسی به ساختمان کلانتری نزدیک بشه. همه زمین گیر شده بودند و کسی جرأت برخاستن نداشت. یک لحظه جوانی از جایش تند و تیز خیز برداشت و به سمت کلانتری دوید. گلوله های مردم شهربانی از فراز ساختمان به سمت او باریدن گرفت. آنهایی که اون رو می دیدند با اینکه توی دلشون به جسارت او احسنت می گفتند، اما هر لحظه انتظار اصابت تیر و افتادنش رو می کشیدند. یکی از میان جمع گفت بخواب زمین نادر. صدا در میان گلوله ها گم شده بود. نادر در چند قدمی کلانتری روی زمین افتاد. ممکن نبود کسی از میان اون همه گلوله جون سالم بیرون ببره. حتی دوستانش مطمئن شدند که نادر در اثر اصابت تیر نقش زمین شد. بی حرکت مونده بود و کسی جرأت نمی کرد از جاش بلند بشه. وقتی انتظار برای برخاستن نادر طولانی شد، ماموران کلانتری هم متقاعد شدند که او دیگه هیچ وقت بلند نمیشه. تیراندازی ها فروکش کرد و ماموران کلانتری هم بی خیال نادر شدند. صدای گلوله ها و آژیر آمبولانس ها لحظه ای قطع نمیشد. در کمال ناباوری نادر از جاش بلند شد و به طرف در ورودی کلانتری حمله برد. حرکت اون به قدری سریع اتفاق افتاد که پاسبانهای کلانتری نتونستند کوچکترین عکس العملی از خودشون نشون بدن. حرکت غرورآفرین او خون مردم انقلابی رو به جوش آورد. دیگه کسی تاب موندن نداشت. جمعیت از جاشون بلند شدند و به سمت کلانتری هجوم بردند. الله اکبر، الله اکبر، خمینی رهبر، خمینی رهبر. کلانتری شش تبریز که در طول یک سال از 29 بهمن ماه 56 تا 22 بهمن 57 بسیاری از مردم انقلابی را به خاک و خون کشیده بود، به تسخیر جوانان غیرتمند و انقلابی در اومد. خبر تصرف کلانتری شش به سرعت برق و باد در شهر پیچید. دوستان نادر از اینکه اون رو سالم می دیدند خوشحال بودند. اون فقط چند زخم ساده تو ناحیه کتف و دستش داشت. و علاوه بر تصرف کلانتری شش، با دست خالی و با استفاده از حرکات رزمی در چند جای دیگه نیز با ماموران وارد مبارزه تن به تن شد و چند زخم سطحی برداشت. دوست داشت که او را در میان معرکه در اون حال دیدن فکر کردن شهید شده. ولی نادر پس از چند دقیقه دوباره بلند شد و به مبارزه خودش ادامه داد. سرانجام آن روز کنترل شهر به دست مردم انقلابی افتاد. 23 بهمن 57 روز دستگیری ماموران ساواک چهارراه مارالان در قرق نادر و دوستانش بود. اینجا به خاطر نزدیکی به پادگان ارتش هم محل آمد و شد مردم انقلابی بود و هم ضد انقلاب. اون روز مردم ریختن پادگان را تصرف کردند. ساواکی‌ها شناسایی و به سزای اعمالشون رسیدند. اگه به کسی یا ماشینی شک می بردن، تا هویتش معلوم نمی شد، ولش نمی کردن. نادر هم به ماشینی مشکوک شده بود و اون رو زیر نظر داشت. در چهارراه نگهش داشت و بازرسیش کرد. اما چیزی از ماشین و رانندش پیدا نشد. زن و بچهش هم توی ماشین بودن. راننده می خواست بره که نادر یهو مانع شد. اون هم داد و بیداد را مینداخت که همه سوراخ سنبه‌های ماشین رو گشتین. چیزی پیدا نکردین. چرا اجازه نمیدین من برم؟ نادر به دوستاش گفت: نذاریم بره. من زود برمیگردم. منزل داییش تو اون نزدیکی‌ها بود. کسی نمیدونست چی تو کلش میگذره. دقایقی بعد با زن داییش برگشت و گفت: ما همین کنار می‌ایستیم. همسر این آقا رو بازرسی بدنیش کن. همه دلهوره داشتن. راننده رنگ به چهره نداشت. از هرس و جوش میترکید. یه لحظه زندایی نادر رو صدا زد، در حالی که یک قبضه کلت روولور آمریکایی در دستش بود. گفت: من اینو پیدا کردم. نادر گفت: من میدونستم این آقا یک ریگی تو کفششه. کلت مدت ها دست نادر بود، وقتی هم به سپاه پیوست تحویلش داد. پیروزی انقلاب اسلامی برگ دیگری از زندگی بر روی نادر گشوده بود. او در جهت حفظ از انقلاب مشغول فعالیت شبانه روزی شد. اولین نهادی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 23 بهمن 57 شکل گرفت، کمیته های انقلاب اسلامی بود که بیشتر جوانان انقلابی و پرشور جذب این نهاد شدند. نادر هم یکی از آنها بود. شب و روزش در کمیته ها سپری می شد. دوستانش تعریف می کردند وقتی مأموریتی به او محول می شد تا انجامش نمی داد آرام نداشت. مأموریت های سخت و خطرناک را داوطلبانه قبول می کرد. چند ماه از پیروزی انقلاب می گذشت که زمزمه های تشکیل سپاه پاسداران را شنید و در 16 مرداد ماه 1358 جزو اولین نیروهای جوان و پرشوری بود که به صف پاسداران پیوست و در تشکیل این نهاد انقلابی تلاش زیادی به عمل آورد. او به خاطر شرایط جسمی و روحی فوق‌العاده اش از همان روزهای اول حضورش در سپاه جوهره ذاتی خود را با درایت، مدیریت و اعتقاد راسخ دینی نشان داد، به طوری که در بیشتر مأموریت‌ها فرماندهی و هدایت نیروها بر عهده او گذاشته می‌شد. اولین مأموریت سپاه تبریز شهریور ماه 58 ابلاغ شد. قرار بود با حکم دادگاه برویم ارباب و تفنگچی‌های روستای قزل‌آباد از توابع 4 اویماغ 8 رود را خلع سلاح کنیم. آماده رفتن شدیم. مسئولیت عملیات با خسرو علی‌آبادی بود. جمع شدیم در ماشین‌ها. تعدادی سوار آمبولانس مینیبوس زهوار در رفته شدند که مال هلال احمر بود. ما هم سوار جیب کالسکه شدیم. خسرو علی آبادی، حسن شفیع‌زاده، نادر برپور، من و یک نفر راهنما از اهالی روستا به نام نجف‌زاده، راننده هم خود خسرو بود. توی جیب هر کدام یک ژ3 داشتیم. اما در مینیبوس تیربار ژ3 هم بود. با آمبولانس می رفتیم که شک نکنند. من، نادر و خسرو جلو نشستیم، بقیه عقب. ارباب قزل‌آباد بر 16 روستا حکم می راند و قبل از انقلاب از ارادت رژیم شاه برخوردار بود. ما جلوتر بودیم و دوستانمون در مینیبوس تا حدی فاصله داشتن با همون. به روستا که رسیدیم جاده صاف و مسطح بود. بعد دیوار، آن طرف دیوار هم باغ و در وسط باغ عمارت بزرگی مثل قلعه های قدیمی خودنمایی می کرد. از داخل باغ و از بالای عمارت به ما تیراندازی شد. از همه سوراخ سنبه ها باران گلوله می بارید. غافلگیر شده بودیم. فهمیدیم که از اومدن ما مطلع هستند. خسرو با اصابت تیر از قلبش همونجا پشت فرمان شهید شد و شفیع‌زاده از دست و پاش زخمی شد. نجف‌زاده هم از پاش تیر خورد. اوضاع خیلی در هم و بر هم شد. فقط تونستیم خودمون رو پرت کنیم پایین و پشت جیب پناه بگیریم. پرنده پر میزد، تیر میخورد. تا چند دقیقه بی حرکت روی زمین موندیم. اسلحه ها مونده بود داخل جیب. نارنجک هم نداشتیم که حداقل از خودمون دفاع کنیم. توی این هیس و بیس نیم نگاهی به نادر داشتم که چه کار میخواد بکنه. از مینیبوس هم هنوز خبری نبود. یهو زیر باران گلوله از جاش برخاست. لگد محکمی به در ماشین زد و در از جاش کنده شد. بعد هم سلاح‌ها رو تند و تند از داخل جیب برداشت و به ما رسوند. شروع کردیم به تیراندازی. تفنگچی‌های خان پا به فرار گذاشتند. مینیبوس هم که رسید با تیربار ژ3 باغ رو به آتش گرفت. وارد باغ شدیم و روستا تصرف شد. افراد مسلح رو دستگیر کردیم. عمارت وسط باغ امکانات بسیار پیشرفته‌ای داشت. زندان داشتن. کسی که از دستورات سرپیچی می کرد، اونجا زندونی می شد. آلات شکنجه هم داشتند و یخچال‌های نفتی و چند وسایل دیگه. اهالی بسیار خوشحال بودند و دل پرخونی از اربابشون داشتند. حمله بردند سمت باغ. هر کاری کردیم حریفشون نشدیم. باغ و عمارت هر چی بود همه رو با خاک یکسان کردن. حاضر بودند برای انقلاب جانفشانی کنند. گروه ضربت رو که در سپاه تبریز سال 1358 تشکیل دادند، مسئولیتش به نادر سپرده شد. بیشتر نیروهای زبر و زرنگ سپاه در گروه ضربت به کارگیری می شدند. و در هر کجای شهر مشکلی پیش می اومد، گروه ضربت به اونجا گسیل می شد. به عملیات سپاه گزارش رسیده بود که گروهی اختشاشگر و ضد انقلاب در حاشیه شهر برای مردم مزاحمت ایجاد کردند. نادر به محض دریافت گزارش به تنهایی از اتاقش بیرون رفت. قدم تند کرد و به سوی موتور هوندای 110 خودش شتافت. تند و سری حرکت کرد. دژبان تا چشمش به موتور افتاد دوید که در رو باز کنه، اما عجله نادر باعث شد نگهبان نتونه به موقع این کار رو بکنه. سرعت موتور زیاد بود و نادر نتونست کنترل کنه و موتور رو محکم کوبید به در نیمه باز ساختمان عملیات سپاه و پرت شد و بیهوش روی زمین افتاد. نیروهای سپاه تا این صحنه رو دیدند خودشون رو بالای سر اون رسوندند. خون از پیشانی شکافته نادر بیرون میزد. دوستاش از در مداوای او بر اومدند و حدود یک ساعت بعد حال روزش بهتر شد و به هوش اومد. گفت من میرم تا ببینم اوضاع از چه قراره. اگه احتیاج به نیرو داشتم خبرتون میکنم. چند نفر از دوستانش خواستن همراه او برن. گفتن با این وضعی که تو داری تنها نرو. قبول نکرد و گفت حالم خوبه. نگران من نباشین. و در مقابل چشمان متعجب نیروهای سپاه حرکت کرد و از قاب چشمانشون خارج شد. طولی نکشید که نادر از محل حادثه نیروهاش را فراخواند. ماموریت‌های ویژه به گروه ضربت محول می‌شد و نادر هم در نوک این ماموریت‌ها قرار داشت. وقتی گزارش از تحرک افراد ضد انقلاب در هر نقطه از استان به سپاه تبریز می‌رسید، نگاه‌ها از هر سو برمیگشت به طرف گروه ضربت. این بار گزارش رسیده بود که یک گروه قاچاقچی اسلحه تبریز رو به مقصد یکی از شهرستانها ترک کرده و لازمه از حرکت آن جلوگیری بشه. گزارش به نادر ابلاغ شد و گروه ضربت به محل ماموریتشون گسیل شدند. اما از قاچاقچی‌ها اثری ندیدند. انتظار طولانی شد. و کم کم خستگی رو میشد از چهره بچه‌های گروه ضربت خوند. با این حال کسی از خستگی و گرسنگی حرفی نمیزد و اصرار داشت ماموریت رو به نحو احسن انجام بدن و سپس به سپاه برگردن. تلاش فرماندهان سپاه برای بازگرداندن گروه ضربت نتیجه‌ای نداد. سرانجام از سپاه با نادر تماس گرفتند و گفتند ماموریت شما منتفی است. برای دستگیری قاچاقچیان از مسیر دیگری اقدام شده. شما برگردین. نیروها خسته و گرسنه بودند. چند ساعت پس از استراحت ماموریت دوباره ابلاغ شد. وقتی نادر پرسجو کرد، گفتند برای اینکه نیروهات بیش از حد خسته نشند و برای انجام ماموریت توان لازم رو داشته باشند، گفتیم برگردند. و الا ماموریت سر جای خودش هست. حالا هم تا مرغ از قفس نپریده زود برید به محل ماموریت. نادر تبسمی کرد و گفت اگه می دونستم فقط برای خوردن غذا ما رو فرا می خونین نمی اومدیم. گروه ضربت دوباره به محل ماموریت رفت. ماموریتشون دو روز تمام طول کشید. اما موفق برگشتن. 14 نفر دستگیر شد و مقدار زیادی سلاح ضبط گردید. قاچاقچی‌ها و سلاح‌ها تحویل دادگاه انقلاب تبریز شدند. نادر اهل خطر بود و همیشه به دنبال ماموریت‌های سخت و خطرناک می‌رفت. با اینکه انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 به پیروزی رسیده بود، اما درگیری با عناصر ضد انقلاب وجود داشت. روزهای پر التهاب سال 58 به سپاه گزارش رسیده بود که گروهی ضد انقلاب از عوامل حزب خلق مسلمان در سطح شهر قصد خرابکاری دارند. یک گروه از پاسداران حسن شفیعی‌زاده، احد پنجشکار، مجید زهدی، سید مهدوی و نادر برپور و چند عزیز دیگر در تعقیب افراد ضد انقلاب از عملیات سپاه راهی مقر حزب خلق مسلمان شدند. تعدادشون زیاد بود. به ناچار با 2 ماشین آهو رفتند. راننده یکی از ماشین‌ها رحمان نام داشت و یکی هم کرکوتی. ماشینی که نادر سوارش بود عقب‌تر از اون یکی می رفت. افراد ضد انقلاب خلق مسلمان در بین راهبو می بردند که پاسداران در تعقیب آنها میان. در خیابان منجم کمین زده و مترصد فرصتی می موندند که پاسداران رو گروگان بگیرند. از غذای روزگار موفق شدند همه بچه های سپاه رو به دام بیندازند. فرصت چندانی برای دست دست کردن نداشتند. تا دیر نشده بایستی کاری می کردن. قدر مسلم ضد انقلاب میتونست از این موضوع بهره‌های فراوانی ببره. چالاکی حسن شفیعی‌زاده و نادر برپور اینجا به دادشون رسید و تونستند با چند حرکت از کمند ضد انقلاب ها رها بشن. نادر از روی پل منجم به داخل رودخونه پرید و از محل کمین ضد انقلاب ها دور شد. این حرکت جسورانه نادر علاوه بر دوستانش ضد انقلاب ها رو نیز به حیرت افکند. اون بارها تونسته بود در سایه جسارت و بیباکی خودش از خطرات حتمی رها بشه. بقیه دوستاش به مقر حزب خلق مسلمان منتقل شدند. با این حال افراد ضد انقلاب دست از سر نادر بر نداشتند و در تعقیبش رفتند، بلکه دوباره دستگیرش کنند. به طرفش تیراندازی کردند، اما هیچ کدوم از تیرها به اون اصابت نکرد و هرچه در توانش بود در سمت شرق مهران رود دوید. نفس نفس می زد و فراز و نشیب رودخونه رو پشت سرش می زاشت. از پل خیابون ملل متحد فلسطین و گاری کرپسو یعنی پل گاری گذشت و به پل منصور یعنی شهید بهشتی فعلی رسید. افراد ضد انقلاب دیگه از به تور انداختن نادر ناامید و سرگشته به مقرشون بازگشتند. او تا سایه شوم ضد انقلاب را از سر خود کوتاه دید، تصمیم گرفت از همونجا به سپاه برود و دوستانش را در جریان بگذارد. هیجان زده وارد سپاه شد. چهرش مضطرب و نگران نشون میداد. نیروهای سپاه وقتی نادر رو تو اون حال دیدن پرسیدن چه خبر شده؟ اون هم جریان گروگان رفتن پاسداران رو گفت و خواست سری به یاری دوستانش بشتابد. خبر خون همه نیروهای سپاه تبریز رو به جوش آورد و آماده رفتن به ماموریت شدند. اما بنابه عللی آن روز ماموریت عملی نشد. حزب خلق مسلمان، من و تعدادی از برادران حزب اللهی رو دستگیر و تو ساختمان خود حزب واقع در بلوار منجم زندونی کرد. بعد دستگیری ما هم شایع کرده بود اینها طرفدار و جاسوس آمریکا هستند. در حالی که دستگیر شده ها از اهالی خود تبریز بودند و حزب اللهی. آقای کرکوتی در این ماموریت شلوار چریکی به تن داشت. افراد خلق مسلمان شلوار اون رو بهانه کرده بودن و گفته بودن اون فلسطینیه و از فلسطین برای کمک به پاسداران اومده. بیچاره رو گرفتن زیر مشت و لگد تا دم مرگ زدنش. وقتی خبر به سپاه میرسه، دوستان به خصوص نادر که شاهد به گروگان رفتن دوستانش بوده، برای آزاد کردن ما آروم و قرار نمیگیره و میگه هر طوری شده بایستی بریم دنبالشون. تا اینکه طرح آزاد کردن پاسداران رو از زندان حزب به مسئولیت سپاه ارائه میکنه. اما شرایط برای آزاد کردن ما مهیا نمیشه. در اولین مرحله عملیات، نادر به همراه چند تن از دوستانش مثل حسن شفیزاده مقر حزب رو به منظور آزاد کردن ما محاصره میکنن. اما افراد خلق مسلمان از عملیات پاسداران بو میبرند و برای جلوگیری از عملیاتشون متوسل به افرادی میشن که گول حرفاشون رو خوردن. حزب آژیر زده و در میان اهالی محله شایعه میکند که امشب آمریکایی ها به خونه امام زمان عجل الله مقر حزب خلق مسلمان حمله میکنند. نادر و دوستاش وقتی به محل ماموریت میرسن با انبوهی جمعیت مواجه میشن که به تحریک حزب اونجا جمع شدند. اونا کاری با مردم نداشتند و برادرکشی در مرام ما نبود. به ناچار بیان که دست به عملیاتی بزنند برمیگردند. نگه داشتن ما برای حزب در عمل سودی برای اونا نداشت، چون هر لحظه امکان حمله به مقر حزب از جانب حزب اللهی ها و دوستان ما در سپاه وجود داشت. گروگان رفتن تعدادی از پاسداران در صدر خبرهای سپاه قرار داشت. پاسداران تبریزی برای آزاد کردن همکارانشان از زندان حزب خلق مسلمان بیتابی می کردند. نیروهای سپاه تبریز از لحاظ روحی به قدری به آیت الله مدنی یعنی امام جمعه شهر تبریز و نماینده حضرت امام در آذربایجان نزدیک بودند که در بیشتر کارها با ایشان مشورت می کردند و از او در مقام نماینده ولی فقیه کسب تکلیف می نمودند. این بار گزارش گروگانگیری خلق مسلمان به آیت الله مدنی ارائه شد. بچه های سپاه آرام و قرار نداشتند. هر آن منتظر بودند دستور تصرف مقر حزب را از فرماندهان خود دریافت کنند. سرانجام پس از پیگیری های فراوان حکم تصرف مقر حزب را آیت الله مدنی صادر نمود. آن شب شب سرنوشت بود. در سپاه تبریز غلغله بود. انگار شب عاشوراست. حزب خلق مسلمان در این مدت مثل یک دمل چرکین آرام و قرار را از تن تبریز انقلابی سلب کرده بود و باعث تفرقه میان اقشار مختلف مردم شده بود. مهمتر از همه در اهانت به آیت الله مدنی از هیچ حرکتی دریغ نمی کرد. هرچه بود، آن شب ریشه این حزب ضد انقلابی و غیر قانونی باید خشکانده می شد. نیروهای سپاه همگی مسلح و آماده عملیات رهسپار محل مأموریت شدند. صبح خبر تصرف مقر حزب مثل توپ در کشور پیچید. 11 نفر از افراد منحرف و خودفروخته حزب در این عملیات به دست پاسداران دستگیر و تحویل دادگاه انقلاب تبریز شد. در این عملیات هیچ یک از نیروهای سپاه صدمه‌ای ندیدند. جالب این که چند نفر از دستگیر شده ها موقع دستگیری مست کرده بودند. نادر از کودکی عشق پرواز داشت. از جاهای بلند می پرید. بی هیچ واهمه ای. قد که کشید ارتفاع پرش او هم بلند و بلندتر می شد. تا جایی که از ساختمان های 2 طبقه هم می پرید. ترس در وجودش نبود. این حرکات جسورانه اش همه رو دوچار حیرت می کرد. از روی دیوارهای آجری خودش رو به شکل ماهرانه بالا می کشید و هر جا هم که امکان رفتن وجود نداشت می پرید. روزی هم که خبر رفتن به دوره چتربازی در سپاه پیچید، حس کرد به یکی از آرزوهایش که پرواز است نزدیک می شود. وقتی پای کارهای خارق العاده به میان می آمد، رنگ دنیا برایش عوض می شد. بیباک و بیتعلل می زد به قلب حادثه. نادر از همه خوشحال تر به نظر می رسید. شوق رفتن به آموزش چتربازی تمام وجودش رو تسخیر کرده بود. اوایل سال 59 تعدادی از نیروهای سپاه برای گذراندن اولین دوره چتربازی فراخوانده شدند. محل آموزش شیراز بود و رفتن به این آموزش شرایط خاصی داشت. همه ی نیروها نمیتونستند از عهده چنین مأموریتی بر بیان. مهمترین شرط رفتن داشتن سلامتی و آمادگی جسمانی فرد بود. کسی که به این دوره میرفت مراحل مختلفی رو باید زیر نظر مربیها و اساتید مجرب میگذروند. تا مجوز ورود به آموزشگاه را می گرفت. به خاطر همین حساسیت دوره در سپاه تبریز هم بر روی افراد زیادی بحث و گفتگو شد. می خواستند کسانی بروند که دیگر مو لای درز سلامتیشان نرود. اسامی زیادی نوشته می شد و بعد از کمی خط می خوردند. تا اینکه قرار شد از سپاه تبریز 11 تن از برادران به دوره چتربازی بروند. علی تجلایی، اصغر رهبری، کریم مسافری، مرتضی یاخچیان و نادر برپور.
دو ماه از رفتنش میگذشت که جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه کشور ما توی 31 شهریور ماه 59 شروع شد. پدرمون مریض بود. تو رخت خواب بیماری افتاده بود. 2 ماهی از نادرم خبر نداشتم. جنگ تحمیلی تازه شروع شده بود و هواپیماهای عراقی شهرهای ایران رو بمباران می‌کردند. مجبور بودیم در و پنجره‌ها رو طوری با پرده‌های مشکی بپوشونیم که نور از داخل خونه به بیرون درز نکنه. تو یکی از این شب‌ها زنگ خونه ما به صدا در اومد. دلنگران شدم. نمی‌دونستم چیکار کنم. تا اینکه یکی از پشت در گفت: خواهر، نور چراغ خونتون از بیرون دیده میشه. خاموششون کنین. صداشون آشنا بود. در رو باز کردم. دیدم نادر پشت در بود. پس از 2 ماه اومده بود. اما تو تاریکی با اومدنش خونه ما رو روشن کرد و هممون خوشحال شدیم. فهمیدیم تو این 2 ماه رفته بوده شیراز دوره چتر بازی ببینه. البته یه تنها نبوده، با تعدادی از نیروهای سپاه تبریز رفته بود. نادر گفت من باید به یه جایی برم. اومدنش هم معلوم نیست. حالا اومدم از تو اجازه بگیرم. با اینکه حرفش رو خیلی مؤدب گفت، اما من برزخ برگشتم طرفش. هیچ دلم نمیخواست از ما دور باشه. گفتم کجا؟ گفتش جبهه. میدونی که؟ دشمن به کشورمون حمله کرده و جوانا باید برن جلوی دشمن رو بگیرن. گفتم نه، من اجازه نمیدم. پدر مریضه و احتیاج به مراقبت داره. گفت تا من اجازه رفتن رو از تو نگیرم از اینجا که نمیتونم برم. گفتم آخه قربون داداش با ادب خودم برم. پدرمون مریضه و ناخوش احواله، افتاده توی رخت خواب، با این شرایط کجا میخوای بری؟ گفت تو خودت رو بذار جای من. دشمن اومده و خاکمون رو اشغال کرده. حالا تو مرزا زن و مرد دوش به دوش هم جلوی دشمن میجنگن. غیرتت قبول میکنه که به یاریشون نرم؟ گفتم نه. گفت پس معطل نکن، بگو برو، به خدا سپردمت. دیگه نتونستم تو برابر استدلالای عاطفی نادر تاب بیارم. گفتم باشه برو، به خدا سپردمت. این بهترین راهیه که انتخاب کردی. گل از گلش شکفت. برگشت گفت اگه نیومدم شما نباید ناراحت بشین دیگه. این آخرین دیدار من و نادر تو عالم خواهر و برادری بود. صبح هم راهی جبهه شد.
روزی که میخواست به جبهه بره، رفت از پدرش اجازه بگیره. کنارش نشست و مؤدبانه موضوع رفتنش رو مطرح نمود. پدرش گفت، خود دانی، اما جنگ شوخی بردار نیست. نادر در تصمیمش جدی بود. پدر اضافه کرد، اگه رفتی، سعی کن اسیر نشوی. اسارت خیلی سخته. گفت، میدونم، اما باید رفت. دقیق یادم نیست، 6 یا 7 مهر ماه در قالب اولین گروه از سپاه تبریز به جبهه اعزام شدیم. حدود 100 نفر بودیم. برادر دادمان، فرمانده سپاه تبریز، نادر برپور رو فرمانده نیروهای اعزامی و سید جلال میر نورانی رو معاون ایشان انتخاب کرد. مرتضی یاخچیان، نادر سهرابی و حسین بهروزیه هم هر کدام فرمانده یک دسته شدند. در اون موقع نیروهای زیادی توی سپاه تبریز وجود داشت که شایسته فرماندهی بودند و برای خودشون اسم و رسمی داشتند. اما از میون اون همه نیروهای با استعداد آقای نادر انتخاب شد. نادر قد متوسطی داشت و سیاه چرده بود. همه نیروهای سپاه دوستش داشتند، مؤدب بود و جسور و زرنگ. شور و شوق غیر قابل وصفی داشتیم. وقتی شنیدیم صدام رئیس رژیم بعثی عراق گفته که در عرض 3 روز خوزستان را فتح خواهم کرد و با خبرنگاران در تهران مصاحبه می کنم، خونمون به جوش می اومد. گفتیم به همون خیال باش. مگه اینکه فرزندان خمینی کبیر بمیرند و تو همچین جسارتی بتونی بکنی؟ همه نیروهای اعزامی جمع شدیم در 2 اتوبوس. علاوه بر اینها یه دستگاه آهو و یه دستگاه هم لندروور با ما همراه شدند. یکی در جلو و یکی هم در عقب. دارو، وسایل کمک‌های اولیه، نون و یک حلبی پنیر و مقداری هم مهمات محض محکم‌کاری با خودمون برداشتیم و در عقب خودروی آهو گذاشتیم. اینها همه امکاناتی بود که در اولین اعزام داشتیم. یک شهریور سال 59 که جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شروع شد، فرمانده سپاه تبریز رحمان دادمان بود که برادر رحمان صداش می زدیم. آغاز جنگ همه برنامه رو به هم زد و به نوعی فکرهای ما معطوف جبهه‌های جنگ شد. دشمن به سراغ ملتی اومده بود که می خواست روی پای خودش بیسته و این به مزاق زورگویان روزگار خوش نمی اومد. بیشتر برادران پاسدار در تب و تاب رفتن به جبهه بودند. مگر نه اینکه رسالت پاسداری اقتضا می‌کرد انقلاب اسلامی هر کجا تهدید شود به اونجا بشتابند. اگه می‌گفتند پای پیاده بروید، می‌رفتیم. چند روز از آغاز تهاجم گسترده دشمن بعثی می‌گذشت که خبر رفتن به جبهه در سپاه تبریز پخش شد. اجباری وجود نداشت و رفتن داوطلبانه بود. نمی‌تونستم بی تفاوت از کنار این ماموریت بگذرم. نگذشتم. اسمم هم رفت توی لیست اعزامی‌ها. به این راحتی. این اعزام اولین اعزام از آذربایجان شرقی عمدتاً تبریز به سوی جبهه‌های جنگ بود و بیشتر نیروهای زبده و شناخته شده سپاه می‌رفتن. جوان بودیم و پرشور و بانشات. سرمون درد می‌کرد برای ماموریت‌های سخت و خطرناک. روزهای پرمخاطری انقلاب اسلامی رو پشت سر گذاشته بودیم و بعد هم حوادث بعد از پیروزی انقلاب و کردستان و موارد دیگه، و حالا هم جنگ در خوزستان ما رو به سوی خودش فرا میخوند. و شایدم هیچ کدوممون فکر نمی کردیم این رفتنها مکرر خواهد شد و برای من اولین و آخرین رفتن خواهد بود. بیشتر کسانی که می رفتند جنگ در کردستان رو تجربه کرده بودند، و تعداد محدودی هم بودند که گذرشون به افغانستان و فلسطین هم افتاده بود. سرانجام روز رفتن فرا رسید. نیروهای اعزامی درست 1 هفته بعد از آغاز جنگ، یعنی 6 مهر ماه 59 در عملیات سپاه تبریز جمع شده بودند. برادر رحمان بعد از چند کلمه صحبت نادر برپور را فرمانده نیروی اعزامی معرفی کرد و من هم شدم معاون اون. نادر جسور بود و سر نترسی داشت. در این حال آرام و خونگرم بود.
چهره‌ای شناخته شده و دوست داشتنی در میون پاسداران سپاه تبریز داشت. در کنار او جنگیدن برای ما افتخار بود. حالا بماند که من جانشین نادر شده بودم. رفتن ما به جبهه به جهت اینکه اولین گروه بودیم در تبریز مثل توپ صدا کرده بود و روز اعزام جمعیت زیادی برای بدرقی ما اومده بودند. هم خانواده ها، هم پاسداران، هم دوستان و هم آشنایان. سرانجام اتوبوس های حامل نیروهای اعزامی که ما درش بودیم در میان صلوات و سلام حرکت کردند. تعدادمون زیاد بود و گذشت روزگار و البته تحمل اردوگاه‌های مخوف و جهنمی رژیم بعثی عراق، آن هم 10 سال ناقابل، گرد فراموشی بر خیلی چیزها نشانده. با این حال نام تعدادی از برادران پاسدار یادم مانده است: حسن هدایی، صادق تقوی، شهید مرتضی یاخچیان، نادر سهرابی، حسین بهروزیه، شهید کریم خطیبی، شهید مختار نهاله، شهید احمد گلچین، شهید اکبر پوربقال، شهید مجید یهدی، شهید ایوب رعیت‌پور، شهید نادر صراف مارالانی، محمد رضا چمیدی فر، شهید حسن باروقی، شهید حمید محدث، شهید محمود عملزاده، سید ابراهیم سید فاطمی و شهید علی رضا جبلی. بقیه یادم نیست. مقصد اهواز بود. بایستی می رفتیم اونجا و بعد می گفتن که چی به چیه. از تبریز تا اهواز همش به فکر جبهه بودم و برای خودم شکل و شمایل جبهه رو طراحی می کردم. شاید همه این گونه فکر می کردن. خودمون رو که به سپاه اهواز معرفی کردیم، گفتند منتظر بمونید، خبرتون می کنیم. کی؟ خدا می داند. خیال می کردم به محض پیاده شدن از اتوبوس چشم در چشم عراقی ها می ایستیم. اما هیچ هم از این خبرها نبود. 2 روز و 2 شب در سپاه اهواز خوردیم و خوابیدیم. قریب 1 گردان نیرو بودیم و آتل و باطل گشتن دردی رو دوا نمی کرد. 2 روز بعد ما رو به جبهه فارسیات در نزدیکی اهواز فرستادن و جلوی نیروهای بعثی صف‌آرایی کردیم. در جایی که مستقر بودیم پشت سرمون نخلستان قرار داشت. جبهه فارسیات برای آنهایی که پاشون به جبهه های جنوب رسیده نامی آشناست و برای نرفته ها مثل یک افسانه می ماند. دشمن آن روزها در همه جبهه ها پیش می اومد و مقاومت چندانی در برابرش وجود نداشت. تا فارسیات هم این گونه اومده بود. هنوز عرق تنمون خشک نشده عراقی ها خط ما رو به آتش کشیدن. به قدری توپ و خمپاره ریختن که نخلستان شد یک پارچه آتش. حتی یک نخل هم از آتش در امان نموند. اما کار به اینجا هم ختم نشد. شروع به پیشروی کردن. توپخانه هاشون کار می کرد و زمین و زمان رو به هم می دوخت. تنها سلاح مؤثر ما در فارسیات تفنگ 106 بود، و بقیه کلاش و جسه داشتیم و چند تایی هم آرپیجی 7. از نادر پرسیدم چرا هیچ کاری نمی کنیم؟ راستش از خونسردی و اعتماد به نفس نادر حظ کردم و فهمیدم که بی خود فرمانده نشده، بلکه یک سری قابلیت ها رو داشته که اختیار ما رو سپردن دست این جوان 20 ساله. عراقی ها با یال و کوپال فراوان می اومدن. تانک، نفربر، نیروهای پیاده و نزدیکتر که شدند، نادر دستور شلیک داد. ما هم شلیک کردیم با آنچه که در دستمون بود. از دستپاچگی نیروهای بعثی به نظر می اومد انتظار چنین حرکتی را از این طرف نداشتند.
اصلاً فکر نمی کردند حتی یک گلوله به سمتشون شلیک بشه. تا چه برسه به این که کاسه کوزه هاشو به هم بریزیم. همه جا رو دود و آتش گرفته بود. مقاومت نیروهای آذربایجانی در اولین رویارویی نزدیک با دشمن بعثی، عقب نشینی دشمن رو در پی داشت. بیان که موفق شوند، یک قدم جلوتر بیایند. خوشحال بودیم و به همدیگر تبریک می گفتیم. بچه ها روحیه خوبی داشتند. بعثی ها به قدری صحنه رو زود خالی کردند که تعدادی تانک و نفربر و ادوات جنگیشون رو هم جا گذاشتند. خوشحالی ما یک طرف قصه بود و خوشحالی اونایی که در پشت جبهه بودند طرف دیگه. یه وقت دیدیم اکیپ خبرنگاران صدا و سیمای مرکز اهواز در جبهه فارسیات دنبال فرمانده می‌گردن. آقا نادر رو معرفی کردیم. خبر مقاومت نیروهای آذربایجانی و عقب نشینی عراقی ها به گوششون رسیده و اومده بودند گزارش بگیرند. با نادر و چند تن از نیروها مصاحبه کردند و رفتند. اما خوشحالیمون چندان دوام نیاورد. توپخانه های عراقی ها شروع کردند به کوبیدن مواضع نه چندان مستحکم ما. از شدت باران گلوله پرنده نمیتونست در آسمون پر بزنه. تا صبح فردا نتونستیم از سنگرهامون بیرون بیایم. مرکز فرماندهی جبهه های جنوب آن موقع در دانشگاه جندی شاپور اهواز که بعدها نام شهید چمران بر پیشانیش نشست مستقر بود. خبر موفقیت نیروهای آذربایجان به گوش آنها هم رسیده بود. عراقی ها به دنبال ناکامی چند باری دیگه تحرکاتی از خود نشون دادن که آب در هاون کوبیدن بود. ما کارمون رو از اول سفت و سخت گرفته بودیم. روزی من و نادر به کنار تفنگ 106 رفتیم که بر جیپ سوار بود. از خدمه جیپ پرسیدیم چه خبر؟ میتونی چند گلوله به مواضعشون بزنی؟ اون از ما راضی تر بود. با دوربین خط دشمن رو بررسی کردیم و جای تفنگ 106 رو تغییر دادیم. کامیونی پر از مهمات به خط دشمن نزدیک میشد. به خدمه 106 گفتیم بزن! زد. اما نخورد. دومی، سومی، کامیون منفجر شد و دود غلیظی خط دشمن رو پوشوند. حالا دیگه بعثی ها دنبال فرصتی برای ضربه زدن به ما بودن. آقا نادر گفت برادر نورانی، یک سری به بچه های خودمون بزن، ببین همه سالمند. فقط تونستم به چهره آرام و پر از طمأنینه‌اش تبسم بزنم. راه افتادم. از این سنگر به اون سنگر. همه بودند به جز دو نفر. یکی عمل‌زاده که در ادامه شهید شد و یکی رو هم که فراموش کردم. کسی خبر درست حسابی از اینا نداشت. فقط گفتن دیدیم که RPG به دست رفتن جلوتر. نتونستم بی خیالش بشم. از سمتی که اونا رفته بودن، رفتم. از اینکه بی خبر گذاشته و رفته بودند، حسابی از دستشون عصبانی بودم. مقداری رفتم. یهو دیدم تانکی به ما نزدیک میشه. از دور عمل‌زاده رو بر روی تانک شناختم. تا به هم رسیدیم، پرسیدم بی خبر کجا گذاشتین رفتین؟ حداقل به یکی میگفتین که کجا میرین. گفت عراقی ها که عقب نشستن، این تانک بی صاحب رها شده بود وسط بیابون. رفتیم آوردیمش. موقع درگیری زده بودیم شنی تانک آسیب دیده بود. یه جورایی درست کرده و با خودشون آورده بودن. حرکتشون تحسین برانگیز بود. عصبانیت هم خیلی زود فرو نشست. از صورتشون بوسیدم و اومدیم پیش بقیه دوستان. به آقا نادر هم گزارش ماجرا رو گفتم. از خوشحالی همدیگر رو در آغوش کشیدیم. فقط دو نفر زخمی داشتیم. به این شکل ما در جبهه فارسیات صاحب تانک شدیم. احمد گلچین از همون اولش نشون داد که شوخ‌طبع و بزلگوست. زیر بارون گلوله این طرف و اون طرف می رفت. پرسیدم چه خبر شده؟ کجا میری؟ تو دل چایی نمی خواد؟
میرم هیزم جمع کنم که چایی بخوریم. تو این هیری بیریک چایی میخواییم چی کار؟ آذربایجانی ها چایی نخورن جنگ تعطیله. رفت.
ساعتی بعد صداش در میون سنگرها پیچید. تبریزلیلر جلسن تایش مقا. ایشمسه از زنجدم مسیس.
رفتم ببینم احمد چه بساتی راه انداخته. از دور دیدم دود اجاقش بلنده. وقتی رسیدم بچه ها دورش کرده بودند و هر کدوم یه چیزی میگفتن. احمد آقا دستت درد نکنه. از اهواز که اومدیم چایی نخورده بودیم. از بیچایی سرم درد میکرد.
قوری پیدا نکرده بود و داخل قابلمه آب ریخته بود و گذاشته بود روی اجاق. آب که جوش اومده بود چایی ریخته بود توی دیگ و حالا نخور کی بخور. به من هم تعارف کرد. هم چایی میداد و هم بچه ها رو میخندوند.
خبردار شدیم که از ستاد جبهه های جنوب در اهواز چند نفری اومدند جبهه فارسیات. خبر درگیری ها و جنگ و گریز ما در این قسمت از جبهه به گوش اونها هم رسیده بود و اومده بودند سر و گوش یاب بدن.
بعد از اینکه ما واقعه حمله دشمن رو شرح دادیم و اینکه چگونه عقبشون زدیم گفتند شما باید به سوسنگرد بروید. اونجا شرایط حساس شده و دشمن قصد تصرف بستان و سوسنگرد رو داره. ستاد جنگ در اهواز رو نیروهای دکتر چمران، نیروهای آقای خلخالی و گروهی از پاسداران تشکیل می دادند. حالا نمایندگان این ستاد اصرار داشتند که به خاطر آمادگی نیروهایتان به سوسنگرد بروید. با وجود تصمیم ستاد جنگ که از فارسیات به سوسنگرد برویم، تردید داشتیم هم آقا نادر و هم من. چون تونسته بودیم دشمن رو در این نقطه از جبهه زمینگیر بکنیم و فکر می کردیم حالا دشمن نمی تونه کاری از پیش ببره. و اگه از اینجا می رفتیم شاید دوباره گستاخی بکنه. به آقا نادر گفتم شما هر تصمیمی بگیری ما تابعیم. اون هم گفت ما برای دفاع از حریم جمهوری اسلامی اومدیم. برامون فرقی نمی کنه کجا باشیم. حالا که فرماندهان تصمیم گرفتن به سوسنگرد بریم، من حرفی ندارم. به جای ما افراد دیگری میارن که جلوی دشمن رو بگیرن. ما جبهه فارسیات رو تحویل برادران دیگه ای دادیم و راه سوسنگرد رو در پیش گرفتیم. شهر زیر آتش توپخانه عراقی ها بود و اوضاع در هم و بر هم. افراد محدودی در سوسنگرد حضور داشتند. تعدادی پاسدار بومی با جمعی از برادران ارتشی. وقتی وارد شهر شدیم، انگار روح تازه‌ای در کالبد نیروهای شهر دمیده شد. اونها غریبانه و بی هیچ امکاناتی تو شهر مونده بودند و مقاومت می کردن. نیروهای ما با روحیه بودند و یه جا بند نمی شدند. هسته های مقاومت تشکیل دادیم. شادی نیروهای آذربایجانی اونها رو هم به وجد می آورد. در مدرسه المهدی سوسنگرد مستقر شدیم و گروه ما رو هم به نام مدرسه المهدی در بین رزمندگان سوسنگردی صدا می زدن. روز به روز آماده تر می شدیم. چند روز از حضور ما در سوسنگرد می گذشت که خبر حمله متجاوزین بعثی به بستان و پادگان حمید مثل برق و باد همه جا پیچید. بستان در آستانه سقوط قرار داشت. به رگ غیرتمون برخورد. اما نمیشد سوسنگرد را از نیرو خالی کرد. با تدبیر آقا نادر نیروهای گروه المهدی دو قسمت شدیم. تعدادی به کمک نیروهایی که در بستان می جنگیدن باید بروند، بقیه در خود سوسنگرد باید بمونند. نیروهای بومی و ارتشی مستقر در سوسنگرد هم به کمک پادگان حمید رفتند. گفتم برای رفتن به بستان آمادم. آقا نادر فرماندهی نیروهایی رو که به بستان می رفتند به من سپرد. حرکت کردیم. نزدیکی پل سابله متوجه شدیم محاصره بستان تنگتر شده و به این راحتی نمی شه داخل شهر رفت. در همه جبهه ها نیروهای مدافع از کمبود و نبود امکانات و اسلحه و مهمات رنج می بردن. بنی صدر رئیس جمهور وقت دستور داده بود به نیروهای مردمی و پاسدار جماعت مهمات ندهند. وقتی به برادران ارتشی برای گرفتن مهمات مراجعه می کردیم، می دیدیم واقعا دستشون بسته است.
دلشون میخواست کمک کنند ولی اجازه نداشتند. برای اینکه کاری از پیش ببریم باید وارد شهر میشدیم. اما وارد شدن به بستان اونقدر هم راحت نبود. بحث میکردیم که از کجا شروع کنیم. خدا رو چه دیدی؟ دعامون مستجاب شد. یک نفر بر ارتشی در اطراف پل سابله توجه ما رو به خودش جلب کرد. معطل نکردم و رفتم با رانندش صحبت کردم. برادر، ما از آذربایجان اومدیم. نیروهای داخل شهر در محاصرند. میخواییم بریم کمکشون ولی همینطوری امکانش نیست. راننده نفربر قبول نکرد. گفت من اجازه چنین کاری رو ندارم. گفتم میدونم ولی شرایط عادی نیست. شهر از دست داره میره. اگه ما رو به داخل شهر ببری مطمئن باش کار خیلی بزرگی رو انجام میدی. این بار قبول کرد و سوار شدیم. زیر باران گلوله های دشمن راهی پیدا کردیم و پا به شهر گذاشتیم. از بستان فقط خرابه‌ای به جا مونده بود. هر طرف نگاه می کردی جسد حیوانی دیده می شد. مسجد جامع شهر پر از زخمی و جنازه شهدا بود. مدافعان شهر با دست خالی ایستادگی می کردند و پشتیبانی هم نمی شدند. ما برای دفاع رفته بودیم. شروع کردیم به جنگ با دشمن. با تنین الله اکبر و با همون سلاح‌های سبکی که داشتیم چند تانک و نفربر عراقی رو از کار انداختیم. درگیری‌ها که طولانی شد رفته رفته مهمات ما هم ته کشید. شب و روز رو قاطی کرده بودیم. هر روز می‌گفتیم امروز حتما مهمات و نیروهای کمکی میان. اما با فرارسیدن شب دیگه هیچ امیدی به نیروی کمکی و رسیدن مهمات نبود. محاصره بستان لحظه به لحظه تنگتر می شد و ما دیگه گلوله‌ای برامون باقی نمونده بود تا به سمت دشمن شلیک کنیم. سر و رومون به قدری خاکالود بود که بعضن همدیگر رو از صدامون می شناختیم. دستمون به هیچ جا بند نبود. مجبور بودیم شهر رو تخلیه کنیم. اما مگه به این آسونی بود؟ آه و ناله زخمی ها روح رو می آزرد و قدم هامون رو برای برگشتن سست و سنگین می کرد. نمی شد که اونا رو به امون خدا بذاریم و برگردیم. گفتیم حالا که مجبوریم از شهر بیرون بریم حداقل زخمی ها رو هم با خودمون ببریم. اما جنازه شهدا همونجا موندن. خدایا خودت شاهد باش که توان این رو نداریم که پیکرهای مطهر شهدا رو با خودمون ببریم. اینا مظلومانه و غریبانه شهید شدن. اگه مجبور نبودیم تا ابد از شهدا جدا نمی شدیم. خودت می دونی که دل جدا شدن از اینها رو نداریم. ولی چه کنیم که چاره‌ای جز رفتن نداریم. نه سلاح درست و حسابی میدن، نه مهمات کافی. خدایا، خودت شاهد و گواه مظلومیت ما باش. بعد از 10 روز جنگ و مقاومت، بستان رو با همه خاطرات تلخ و شیرین، البته بیشتر تلخ و چشمانی اشکبار ترک کردیم و خودمون رو به پل سابله رسوندیم. زخمی ها به پشت جبهه منتقل شدند. ما هم برگشتیم سوسنگرد پیش دوستامون. اون چه ما در بستان دیده بودیم، غربت و مظلومیت رزمنده ها در دفاع از این شهر، ایستادگی در برابر دشمن با دست خالی، موندن پیکرهای شهدا در شهر و مشکلات دیگه بدجوری ذهنم رو مشغول خودش کرده بود و لحظه ای از جلوی چشام کنار نمی رفتن. با دلی پر از درد و غم شرح ماوقعه را برای نادر و بقیه دوستام گفتم. اما اصلا دل و دماغ حرف دیگه ای رو نداشتم. اولین شبی که از بستان برگشته بودیم دعای توسل خوندیم. حاج آقا صادق تقوی اون موقع طلبه جوانی بود و با سوز و حال خاصی دعا می خوند. و یک دل سیر گریه کردم و از خدا خواستم توفیق بده بریم جنازه های شهدا رو از بستان بیاریم. بستان ما رو از لحاظ جسمی و روحی خسته کرده بود
بعد از دعا خوابیدیم تا صبح چه پیش آید. دوم آبان ماه 1358 صبح آقا نادر همه رو در حیات مدرسه المهدی عجل الله فرجه الشریف جمع کرد. فهمیدیم که مطلب مهمی میخواد بگه و الا اون اهل موعظه و این حرفا نبود. گفت همونطور که شنیدید نیروهای ما از بستان عقب نشینی کرده و دشمن تونسته خودش رو به بستان برسونه. اما دوستان ما جنازه های شهدا رو نتونستن بیارن. من امروز میرم شناسایی منطقه. هم راهی برای آوردن شهدا پیدا میکنم و همین که ببینم از کجا میتوان به دشمن ضربه زد. اگه نتونیم شهدا رو بیاریم، فردا که به شهرامون برمیگردیم چه جوابی به خانواده شهدا داریم؟ در اون شرایط بهترین شیوه برای ما در جنگ که امکانات و تجهیزات و نیروی چندانی نداشتیم، شبیخون زدن به دشمن بود. شرایط و امکاناتی که بعثی‌ها در جنگ داشتند، ما نداشتیم. ما زیاد تلفات می‌دادیم، ولی با شبیخون می‌تونستیم آرایش نیروهای عراقی رو به هم بریزیم. یعنی حرکتی که ما در جنگ علیه متجاوزین می‌تونستیم بکنیم، همین شبیخون‌ها بود. در میان مسئولان، خود ستاد جنگ در اهواز هم روی این شیوه اتفاق نظر وجود داشت. دکتر چمران جنگ پارتیزانی راه انداخته بود. احمد گلچین ساعت 9 صبح خودروی آهوی خودش رو روشن کرد. آقا نادر هم سوار شد. یک دفعه مثل برق از جا پریدم و رفتم پیش ماشین. رو به آقا نادر گفتم، برادر برپور، اگر اجازه بدهید ما هم با شما بیاییم. من تا حدودی منطقه رو دیدم. میدونم چی به چی هست. مکسی کرد و گفت، بیا بالا. حرکت کردیم. پیش خودمون چنین تحلیل می کردیم که دشمن دیشب تا خود بستان اومده. بنابراین تا سابله با ماشین میریم و بقیه راه رو هم باید با پای پیاده بریم. اگه به شب برخوردیم، کار رو تمام میکنیم و برمیگردیم. احمد و نادر فرم سپاه به تن داشتن، اما من لباس خاکی پوشیده بودم. سه نفره فقط یه جسه داشتیم. هرچه از سوسنگر دور میشدیم، شدت آتیش دشمن بر روی ما بیشتر میشد. توی راه به آقا نادر میگفتم، ما باید هم شناسایی بکنیم و همین که جنازه ها رو بیاریم. توی راه که می رفتیم، چشممون دنبال نیروهای بومی بود. اما دریغ از یک نفر. رفته رفته گلوله های توپ و خمپاره بود که دوروبر ماشین منفجر می شد. احمد وقتی دید اوضاع در هم و بر همه، پاش رو گذاشت رو پدال گاز و... دیگه مطمئن بودیم که دشمن تا خود بستان آمده و از اونجا جاده رو می کوبه. جاده در اثر اصابت گلوله های توپ و خمپاره پر از چاله چوله هایی بود که باعث کند شدن حرکت می شدند. احمد چنان تند و تیز می رفت که در بعضی جاها به گلوله ها جا خالی می داد. یعنی محل اصابت گلوله های توپ و خمپاره رو تشخیص می داد که گلوله بعدی کجا می خوره و اونجا نمی رفت. هر لحظه می گفتیم الان گلوله های توپ می افتن روی ماشین. خیلی زور زدیم، اما دیگه امکان رفتن با ماشین وجود نداشت و باران گلوله چنین اجازه ای رو نمی داد. نرسیده به پل سابله، احمد ماشین رو کنار جاده نگه داشت و پیاده شدیم. گفتیم بقیه راه رو پیاده باید بریم. وقتی نگاه به دور و بر انداختیم، چند قبض توپ دیدیم. پیش خودمون فکر کردیم نیروهای ما موقع عقب نشینی نتونستن توپها رو با خودشون ببرن و همینجا موندن. به راهمون ادامه دادیم. چند قدم بیشتر نرفته بودیم که به طرفمون تیراندازی شد. گفتیم برگردیم جایی که پیاده شدیم. تیراندازی ها بیشتر شد و گلوله ها به شکل دایره وار بر سرمون میباریدند. محاصره شده بودیم. محاصره به قدری سریع اتفاق افتاد که نتونستیم دست به اسلحه ببریم. اما از نحوه تیراندازی ها فهمیدیم که نمیخوان ما رو بکشند، بلکه میخوان ما رو زنده بگیرن. ما تو مرکز دایره قرار داشتیم و عراقی ها ما رو دوره کرده بودن. گلوله ها رو به دور و برمون می زدن. اینجا شستمون خبردار شد که دشمن بستان رو تصرف کرده و از پل سابله هم گذشته. توپا هم مال عراقی هاست، نه مال ما. لحظه به لحظه محاصره تنگتر شد و نوک اسلحه رو که پشت گوشم حس کردم، فهمیدم که دیگه اسیر شدیم. ما رو دستگیر کردند. بعثی‌ها تعدادشون زیاد بود و نتونستیم کاری دیگه ای بکنیم. احمد و نادر که لباس فرم به تن داشتن بیشتر مورد توجه عراقی ها بودند. سربازهای دشمن آماده شلیک ایستاده ما رو نگاه می کردن. هر لحظه منتظر بودیم که انگشت یکی بر روی ماشه بلغزه و کارمون رو تموم کنه. اما اونا در مورد ما فکرهای دیگه ای کرده بودن و به این زودی ولکنمون نبودن. به سمت پل سابله حرکتمون دادن. کنار پل سابله یه جایی بود شبیه تعمیرگاه خودرو که مقر عراقی ها بود. وارد اونجا که شدیم، چند سرباز قالطاق دشمن ما رو تحویل گرفتن. با دیدنشون بند دلم پاره شد. با خودم گفتم زنده خلاص شدن از دست اینا فقط میتونه کار خدا باشه و بس. چند تا سوال کردن. وقتی دیدن جواب نمیدیم، افتادم به جونمون. نیمیسن ترشولو آش. به قدری زدن که به حال مرگ افتادیم. مثل توپ فوتبال به همدیگه پاس می دادن و با مشت و لگت چنان می زدن که خون از سر و صورتمون به در و دیوار می پاشید. خون بود که از سر و رومون می رفت. دهنم پر از خون بود. نمی تونستم چشامو باز کنم. با خونی که از من می رفت می شد وضو گرفت. به خودم فشار آوردم و به زور یک چشمم رو نصف نیمه باز کردم. نادر و احمد هم دست کمی از من نداشتن. از سر تا پا خونی بودن. تو وسط کتککاریشون یهو دست از ما کشیدن. توی دلم گفتم انگار خسته شدن. چند دقیقه بعد دستگاهی رو به اتاقی که ما بودیم آوردن. نفهمیدم چیه. برای اولین بار بود که چنین چیزی می دیدم. اما دلم گواهی می داد هر چی هست بی ربط به ما نیست. سیمهای دستگاه رو که به بدنم وصل کردن فهمیدم دستگاهش رو که الکتریکیه. بعثی‌ها به خط مقدم جنگ دستگاهش رو که الکتریکی آورده بودن. حالا تو خودت حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اول اومدن سراغ من. برق که به بدنم وصل شد، به حالت اغما رفتم و دیگه چیزی نفهمیدم. موقعی به هوش اومدم که به صورتم سیلی می زدن و سطل سطل آب بر سرم می ریختن. باز هم لام تا کام حرفی نزدم. بعد از من نوبت نادر بود و بعدش هم احمد. خدا می دونه که چه دردی کشیدم. از دیدن حال روز دوستام، درد خودمم فراموش شد. بعثی‌ها وقتی از شکنجه و آزار و اذیت ما نتیجه ای نگرفتن، پس از چند ساعت دست از سرمون برداشتن. انگاری حساب دستشون اومده بود که ما به هیچ روشی حرف نمی زنیم. دست ها و چشم ها و پاهای ما رو بسته، مثل پیکری بی جان انداختم پشت ماشین و حرکت کردیم. هیچ کدوممون نای حرکت نداشتیم. بدن ورزیده و آماده نادر به خون آغشته بود و تو چهره خون‌آلود و کبود و باد کرده احمد هیچ اثری از شوخی و خنده دیده نمی شد. ماشین تو جاده های پر از چاله و چوله می خزید و می رفت و من غرق در اوهام و خیال بودم. سرنوشت ما رو با خودش به کجاها می بره؟ دوستامون الان تو سوسنگرد منتظرمون هستند. خدایا چه کسی خبر اسیر شدنمون رو به اونا خواهد رسوند؟ زمان رو فراموش کرده بودم. حالا چه موقع از روزه؟ بگم اونم باید نزدیک غروب باشه. اینو از نسیمی که میوزید و سر صورتم رو نوازش میداد فهمیدم. ماشین از حرکت ایستاد و سربازها ما رو زیر مشت و لگد از ماشین پرت کردن پایین. اینجا مثل یک پاسگاه بود. از صحبت بعثی‌ها دستگیرم شد که در شهر الاماره به سر می‌بریم. نادر صدای لطیفی داشت و نرم حرف می‌زد و به آدم آرامش می‌داد. رو به من گفت: حالت چطوره؟ از لحظه اسارت تا اونجا یک کلمه با هم دیگه حرف نزده بودیم. انگار روزی سکوت گرفته باشیم. با اشاره گفتم: خوبم. به حمد الله ملالی نیست. خودت در چه وضعی؟ تبسم کرد. هنوز اون تبسمش تو دلم نقش بسته. بعد رو کرد به احمد گلچین. حال و احوال اون رو هم جویا شد. پرسیدم: حالا چطوری نماز بخونیم با این سر و وضع؟ دست و پا بسته. گفت: آقا سید، ما وضوی خون گرفتیم. نماز رو همینجا میخونیم با همین وضعیت. هر چقدر امکان داشت دستهام رو به نیت تیمم به خاک زدم و توی دلم گفتم: قربتن الالله. به قدری آغشته به خون بودم که نفهمیدم به خون تیمم کردم یا به خاک. نیروهای دشمن با چشمانی از حدقه بیرون زده ما رو نگاه می کردن. در برابر نگاه های خشمگین اونها نیت کردیم و نمازمون رو خوندیم. آه خدایا، چه لذتی داشت اون نماز. دوباره سوار کامیون شدیم و بردن ما رو داخل شهر. ماشین از چند خیابون رد شد و جلوی مدرسه ای نگه داشت. مدرسه فلسطین نام داشت. نامش رو از روی تابلوی سردر مدرسه خوندم. کشان کشان پرتم کردن به یکی از کلاسا. با صورت افتادم رو زمین. در کلاس پشت سرم محکم بسته شد. احمد و نادر رو نیاوردن. تنها بودم. با دیدن تخت سیاه کلاس وسوسه می شدم برا نوشتن. اما حیف که امکانش وجود نداشت. یک لحظه ذهنم پر شد از هیاهوی برا بچه های محصل. رفتم به چند سال پیش، دوران دانش آموزی و دانشجویی. اگه دانشگاه‌ها تعطیل نمی‌شدند، شاید الان تو دانشگاه تبریز علوم آزمایشگاهی می‌خوندم و پام به جبهه نرسیده بود. دیگه از احمد و نادر خبری نشد. با خودم فکر کردم حتما اونها رو هم بردم به اتاق‌های جداگونه. از تنهایی دلتنگ شده و حوصله‌ام سر می‌رفت. یک جا که بودیم برای همدیگه قوت قلب می‌شدیم. به خصوص با آقا نادر بودن دلداری می‌داد. شب‌ها و روزها در پی هم می‌اومدن و می‌رفتن و من چشم به راه دوستان بودم. نگرانشون بودم. پس اونا رو کجا بردن؟ یعنی فهمیدن که آقا نادر فرمانده ما بوده؟ دیگه عقلم به جای قد نمی داد. هر روز یه بار به حیات می بردند و بعد چند دقیقه هواخوری برم می گردوندن داخل اتاق. غذای مختصری هم می دادن که نکنه بمیرم و بمونم رو دستشون. حدود 12 روز در الاماره نگه هم داشتن. دیگه نه از نادر خبری داشتم و نه از احمد. دلم مثل سیر و سرکه می جوشید. خدایا، پس اینا چی شده؟ نکنه بلایی سرشون بیارن. اما هرچی بود و اسمش رو هرچی می زاشتم، جدایی و فراق بینمون افتاده بود و کاریم نمی شد کرد. بعضی ها جواب درست حسابی نمی دادن. باید به تنهایی عادت می کردم. هرچند که خیلی سخت بود. از الاماره به بغداد منتقل شدم. تنها. چند روزی پشت سر هم بازجوییم کردن. هر جا می بردن می گفتم ما 3 نفر بودیم. با هم اسیر شدیم.
با این نام ها. اما گوش شنوایی پیدا نمی کردم. روز به روز تکیده تر می شدم. تنهایی مثل خوره افتاده بود به جونم. مقصد بعدیم اردوگاه موسل بود. غیر از من چند تا اسیر دیگه هم بود. اما داشتن دوستان و همزبانانی چون نادر برپور و احمد گلچین دیگه برای من خاطره شده بود. انگار نه انگار. انگار در عالم خیال با هم بودیم. 2 ماه از اسارتم می گذشت که برای اولین بار نیروهای صلیب سرخ جهانی به اردوگاه موسل اومدن. در اولین برخوردم با اونها گفتم که ما موقع اسارت 3 نفر بودیم. با این نام و با این نشون. ما رو از هم جدا کردن و دیگه خبری از دوستام ندارم. از نیروهای صلیب خواستم تحقیق کرده و خبری هم به من بیارن. آشناییم با زبان انگلیسی باعث شده بود به راحتی با نیروهای صلیب ارتباط برقرار کنم. هر بار که صلیبی ها به اردوگاه اومدن، گفتند ما چیزی درباره دوستات پیدا نکردیم. با این حال من دست بردار نبودم و پیگیری می کردم. اما خبری نشد. در طول اسارتم در اردوگاه های رژیم بعثی عراق، مدام به سرنوشت احمد گلچین و نادر برپور فکر می کردم که چرا منو از اونا جدا کردن؟ سرانجام با این جواب قانع شدم. احمد و نادر موقع اسارت لباس فرم سپاه به تن داشتن و من لباس بسیجی پوشیده بودم. بسی ها روی برادران سپاهی خیلی حساسیت نشون می دادن و اگه موقع بازجویی می فهمیدن یکی پاسداره، بدجوری آثار و اذیتش می کردن و شکنجه می دادنش. بسیاری از برادران سپاهی رو زیر شکنجه به شهادت رسوندن. حالا احمد و آقا نادر رو هم با لباس سبز سپاهی دستگیر کرده بودند که جای هیچ گونه انکار و اثباتی وجود نداشت.
در فراغ نادر شاید کسی به اندازه من ناراحت نشد. روزها در پی هم میگذشت و منم تا افکار با برادرم نادر زندگی میکردم. حرفاشو موقع خدافزی تو خودم مرور میکردم. گفتش اگه نیومدم شما نباید نگران باشین. هر وقتم در منزلمون رو میزدن میگفتم حتما نادره. اما هیچ وقت هم همچین نشد. 3 ماه از رفتنش میگذشت و کسی هم از نادر خبر درست حسابی نمیداد. نه نامه‌ای، نه پیغامی، نه پسغامی. یه مطمئن شده بودم که بلایی سرش اومده و به ما نمیگن. امان، امان از بیخبری و بلا تکلیفی. هر وقت توی خونه حرف نادر میشد، شوهرم میگفت کاش نادر اسیر شده باشه. اولا معنی حرفشو نمی فهمیدم. اما چند بار که تکرار کرد ناراحت شدم. گفتم این چه حرفیه؟ چرا اسیر بشه؟ گفت حداقل اون موقع امیدی به بازگشتش هست دیگه. دیدم پرابیراه نمیگه. راضی بودیم به رضای خدا. چیزی هم نگذشت تا اینکه خبر احتمالی اسارتش رو دادن. ما خبر اسارتش رو تو سال 69 از آقای میر نورانی شنیدیم.
بستان رو که از دست دادیم، برگشتیم سوسنگرد. شرایط سختی داشتیم. جنازه های شهدا رو نتونستیم از بستان بیاریم. نادر برپور، احمد گلچین و سید جلال میرنورانی رفتن شناسایی طرف های دهلاویه که بعدن نیروها برن عملیات کنن. ولی دیگه بر نگشتن. نگرانشون شدیم و تا شب صبر کردیم. باز هم خبری نشد. شب راهی منطقه دهلاویه شدیم تا بلکه پیداشون بکنیم. هرچه گشتیم نتیجه ای نگرفتیم. عاقبت هم پیداشون نکردیم و هیچکی هم نفهمید که چه بلایی سر آقا نادر، احمد و سید جلال اومده. انگاری آب شده بودن و رفته بودن تو زمین. بنا به روایتی یکی از برادران شنیده بود رادیو آلمان نام نادر برپور رو اعلام کرده که یکی از فرماندهان سپاه سوسنگرد رو عراقی ها اسیر گرفتن و این فرمانده در بازداشتگاه پس از درگیری با ماموران عراقی شهید شده. نمیدونستم چقدر خبر موثق بود. پس از این احتمال اسیر شدنشون کم کم قوت گرفت. به خیلی چیزها که هنوز عقل ما به خاطر کم تجربگی قد نمی داد، اون می فهمید و به ما تذکر می داد. توی اندیمشک یادم نیست برای چه کاری ماشین نگه داشت. هممون ریختیم پایین و چپیدیم توی یک مغازه بقالی. داشتیم نوشابه می خوردیم که آقا نادر برگشت. تا دید ما همگی پخش و پلا شدیم ناراحت شد. گفت: برادران، چرا این کارو کردی؟ مگه نمیدونی ستون پنج دشمن همه جا وجود داره؟ ممکنه خبر رسیدن نیروهای جدید رو به دشمن اطلاع بدن. بیشتر دوستان اصلا نمیدونستن ستون پنجم یعنی چی. بیان که چیزی بگیم سوار ماشین شدیم. در این مهربونی قاطعیت خوبی داشت. در منطقه فارسیات از بیکاری حوصله‌مون سر رفته بود. چه کار بکنیم؟ چه کار نکنیم؟ گفتیم بریم کرخه آبتنی. مهرماه بود و هوای جنوب هنوز گرم. همه جوان بودیم و پرشور و حرارت. تعدادی از بچه ها هنوز مویی به صورت نداشتن. تازه وارد آب شده بودیم و به این زودیا هم خیال بیرون اومدن نداشتیم. عراقی ها ما رو دیدند و به طرفمون تیر اندازی کردند. از آب زدیم بیرون. آقا نادر فهمید که همچین اتفاقی رخ داده. خودش رو به ما رسوند و گفت: شما حق نداشتین بدون اجازه وارد آب بشین. اینجا جبهه هست و دشمن سر خوشی با ما نداره. اگه می گفتین چنین قصدی داریم، من هرگز اجازه نمی دادم. بعد این هم سعی کنید خود سرانه کاری را انجام ندید. با گذشت روزها کم کم حساب دستمون می اومد که جنگ قاعده خودش رو داره و اینجا نباید چیزی رو شوخی گرفت. بعد مفقود شدن برادر برپور، علی آقا تجلایی که از چند روز قبل به سوسنگرد اومده بود، فرماندهی نیروهای مستقر در سوسنگرد رو به عهده گرفت. حماسه هایی که تو سوسنگرد به وسیله نیروهای آذربایجانی آفریده شد، هنوز هم در ذهن مردم سوسنگرد مونده. سوسنگردی ها سوسنگرد رو به نام تبریز میخونن. علی تجلایی در سوسنگرد نقش اصلی رو به عهده داشت. هم از لحاظ معنوی و اطاعت از ولایت و هم از لحاظ نظامی. طوری نیروها رو در سوسنگرد به کار گرفت که شهر رو از سقوط حتمی نجات داد. هم از لحاظ معنوی و اطاعت از ولایت و هم از لحاظ نظامی طوری نیروها رو در سوسنگرد به کار گرفت که شهر رو از سقوط حتمی نجات داد. در طول دفاع مقدس شهری که منظم و منسجم و با حداقل نیرو و امکانات 4 روز مقاومت کرد و سقوط نکرد سوسنگرد بود که علی تجلایی فرماندهی آن را به عهده داشت. البته مقاومت خرمشهر 34 روز طول کشید اما در نهایت سقوط نکرد. میخوام از یکی دیگه از شهدای عزیز یادی کنم که اولین و کم سن و سال ترین شهید تبریز در جنگ تحمیلی است. شهید علیرضا باروقی. اصلاً این کاروان ما کاروان اولین ها بود. باروقی هم با گروهی به جبهه اعزام شد که نادر برپور فرماندهی آن را به عهده داشت. کوچکترین عضو گروه بود، اما پرشور و پرنشاط. آن روزها امکانات بسیار کم بود. می‌خواستیم از اهواز به بستان بریم، اما ماشینی نبود. به زحمت اتوبوسی پیدا کردیم و سوار شدیم. هر که زود جنبید سوارش شد. برای همه جا نشد و تعدادی باقی موندن زمین. باروقی هم از اونایی بود که با عجله خودش رو به اتوبوس رسونده بود و جزو نفرات اولی بود که سوار شد. میخواست هر چه زودتر به منطقه جنگی برسه. به طرف بستان که حرکت کردیم، نرسیده به بستان اولین خمپاره دشمن کنار اتوبوس منفجر شد. زود از ماشین پیاده شدیم. دومین خمپاره افتاد درست روی اتوبوس. خمپاره سوم هم که منفجر شد، پیکر غرق به خون باروقی نقش زمین شد. او اولین شهید نیروهای آذربایجانی در جبهه به شمار می رفت. شهادت او خون بچه ها رو به جوش آورد و روحیه ها مضاعف شد. برای جنگ رو در رو با نیروهای متجاوز بسی لحظه شماری می کردیم. عاقبت وارد بستان شدیم. نادر برپور با وجود ظاهری آرام آدم با اراده‌ای بود. شاید اگر کسی وارد جمع پاسداران می شد، تشخیص نمی داد که نادر فرمانده هست. اما از لحظه‌ای که به جبهه قدم گذاشت، خیلی زود درایت و مدیریت خود رو به نمایش گذاشت. با فرماندهان منطقه صحبت کرد، طرح داد، عملیات کرد و در دوم آبان ماه 59 اسیر شد. پس از سالها انتظار، فروردین ماه سال 1383 ستاد فرماندهی کل قوا اعلام کرد، نادر برپور فرزند اسد متولد 1338 پس از اسارت زیر شکنجه در زندان رژیم بعثی عراق به شهادت رسیده است. اما پیکر این فرمانده دلاور و گمنام دفاع مقدس با وجود پیگیری های فراوان هیچ وقت به دست خانواده‌اش نرسید.
آقای گمنام شخصیه که داری؟ 13 ساله. آره 13 ساله.
چقدر سخته یه خانواده مفقود الاثر داشته باشه. خیلی سخت. اون خانواده ای که نمیدونن جوانشون زنده است یا نه، هر لحظه ای برای اونها مثل شب عملیاته. دائم در حال نگرانی هم. آیا زنده است؟ آیا شهید شده؟ آیا زنده خواهد؟ آیا او رو خواهند دید؟
استخونات عصای دست افتاده ها، چراغ روشن تا خدا، شبیه مهره کربلا. استخونات عصای دست افتاده ها، چراغ روشن تا خدا، شبیه مهره کربلا. بوی تنت میگه حسین، پیروهنت میگه حسین، اومدنت میگه حسین، خاک بدنت میگه حسین، حسین.
سلام علیکم.
بوی تنت میگه حسین، پیروهنت میگه
حسین، علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین.
بوی تنت میگه حسین، پیراهنت میگه حسین، اومدنت میگه حسین.